داستان کوتاه آب و آتش، صفیه عاقل معلم دانش آموزان نابینا. نسیم ملایمی برگ‌های سپیدار بلند لب رودخانه را به رقص درآورده بود. دهنه اسبش را که کشید، اسب روی دو پا بلند شد و شیهی سر داد. نگار که شلوار پرچینش را در آب کم عمق رودخانه می‌شست، به سمت صدا برگشت. نگاهش از زیر پولک‌های آویزان سربندش که زیر نور بیجان عصر می‌درخشیدند، به چشم‌های درشت چاوش قفل شد. دست پاچه شد. مثل رنگین کمون توی آب می‌رقصه، مگه نه؟ نگار که زور می‌زد شلوار را از آب بیرون بکشد، گونه‌های برجستش به سرخی زد. چاوش لبخند شیطنت‌آمیزی زد و از اسب پایین پرید. روی هرچی دختر ایلیاتی رو سفید کردی عموزاده. شلوار را از دستش گرفت و با دستان مردانش خوب چلاند. نگاهش روی انگشتان ظریف نگار لغزید. به این انگشتا همون قلم و خودکار بیشتر میاد. نگفته بودی از دانشگاه برگشتی؟ نگار نفس عمیقی کشید و پشت چشمی نازک کرد. ولی به تو همون بیلوداس بیشتر میاد آخ مهندس. تابستون و وقت رسیدگی به کارای ده. چاوش دست کرد توی خورجین اسبش و دو جوجه بلدرچین را در دست نگار گذاشت. از درو که برمیگشتم وسط آبیدر پیداشون کردم. شنیدن نام آبیدر لبخند نگار را روی لبهایش خشکاند. آبیدر گاو پیشانی سفیدی بود وسط سرسبزی و خرمی لب رودخانه. حسرت اهالی ده بود در سالهای خشکسالی. میراثی به جا مانده از تقسیم اراضی خوانین که مالکش نامعلوم مانده بود. سنگ و کلوخ و خار و خاشاکش بوی کینهی مزمن می داد. ثمری نداشت جز چند سپیدار لب رود. بزها و میشهای ده هم میل چرا در آن زمین نداشتند. گره کوری که نه به چنگ و دندان که به جنگ و جان هم باز نمی شد. خورشید دامنکشان غروب می کرد. آصف خان ترشرو و عبوس با کف دست کلاه نمدی را روی سر محکم کرد. پاشنه گیوه را بالا کشید و سمت چارشاخش خیز برداشت. مرتیکه فلان فلان شده حکمن گمون کرده بنچاق هفت بارچه آبادی به نومشه. نه باس نشونش بدم. هر خری بخواد یه من بار از کنار اون زمین ببره، من با خبر میشم، چه برسه اونجا خرمن هوار کنه. سر زمین که رسید چشمش به عاقل خان و چاوش افتاد. داد زد: هوی هوی، مال بی صاحب گیر آوردی یا بابا خان از گور ورخواسته و به نومت زده؟ از پدر بزرگ کم به عاقل و آصف نرسیده بود، دیم و آبی. اما آبی در وسط دره بی سند و صاحب مانده بود. عاقل خان که سر کیسه های گندم را کوک می زد، ابروهایش را در هم کشید، چشمهایش را ریز کرد به صدا. هفتاد را رد کرده بود اما از چاوش یک سر و گردن درشت‌تر و استخواندارتر بود. عرقچین را روی موهای یک دست سفیدش جابجا کرد. لعنت بر خرمگس معرکه. چاوش خلال کاه را ول کرد، نفس نفس زنان خود را به پدر رساند. دیدی آقا گفتم شر میشه؟ عاقل خان اضافه نخ را برید و چشم دوخت به آصف. ها چته عموزاده، عربده میکشی؟ همه شغالای ده و فراری دادی؟ باز کدوم بی پدری کلاغ سیاه معرکه شده؟ آصف نزدیک تر که شد، با دو انگشت روی سبیلهای پرپشتش کشید. آب دهانش را تف کرد. قیزالود چارشاخ را به زمین کوبید. تو که عقل کل آبادی هستی، باز میفهمیدی کجا داری خرمن هوار میکنی؟ چاوش پیش آمد، با دستمال یزدی غبار از پیشانی بلندش گرفت. موهای حالت دارش زیر لچکی پنهان بود، اما چیزی از جذابیت چشمهای سیاه و ابروی کشیدهش کم نمی کرد. اوغور به خیرخان، پی شهر نرفتیم که، اینجا دشت خداست. گفتیم یه گل جا لب رودخونه خرمن بکوبیم که غبارش سمت ده نره. بچه مهندس، بهت یاد ندادن تو کار بزرگتر و نباست دخالت کنی؟ به اشاره پدر چاوش عقب‌تر آمد. عاقل خان رو کرد به آصف و کمی آرام‌تر گفت: چیه عموزاده؟ باز دور برداشتی؟ زمین بایر چه توفیری داره روش پهن قاطر و الاغ تلمبار بشه یا خرمن عموزادت؟ حالا هم برو تا شهر بخوابه. بی تفاوت به حرفهای او، آصف چارشاخ را با قیز فرو کرد وسط کیسه گندم. دانه های طلایی از چار سوراخ روی کیسه مثل قطره های آب به زمین سرازیر شدند. نقل این حرفا نیست. به این جوجه مهندس حالی کن پاشو از گلیمش درازتر نکنه. دور دختر منو خط بکشه، وگرنه دفعه بعد جای این سوراخ ها رو سینه شه. عاقل خان چشمهایش گرد شد. هوی چیه؟ هار شدی؟ کیسه های منو میداری؟ حالیت میکنم. چاقوی زامندارش را در دست چرخاند و سمت آصف گرفت. چاوش داد زد: تو رو ارواح خاک مادرم بس کنین دیگه، بگین چی خاموش میکنه آتیش این کینه رو. از بیخوابی و خستگی کلافه شده بود، مگر خواب به چشمانش مینشست. دعوای آقا و آصف، عشق نگار، یه کاری باید کنم، دوده این دشمنی که نباید بره به چشم ما. فرار، نقشه فرار. نه نه، اگه نگار نیاد چی؟ یه نقشه دیگه، رودخونه، دره، خشکسالی، زمین بایر بی سند. طول میکشه، خب بکشه، حتما صبر میکنه، شایدم نکنه، شاید عملی نباشه، شاید باشه. قد دوتامونم سایه نداره، نمیدونم چه اصراریه که. چاوش پکر و بیدماغ وسط حرفش آمد. نگار جان، آتیش آبی در داره دومنگیر من و تو میشه. اینجوری پیش بره، به جای پشت سپیدار سینه قبرستون باید منو ببینی. باید یه فکر اساسی کرد ها. تو که پای من هستی ها؟ ببین نگار، نقشه دارم برای آیندمون، منتها سختی داره. شایدم بگو هستی یا نه. نگار با اطمینان سر تکان داد. ولوله ای در ده افتاد. شایعات قوت می گرفت. پشت سر چاوش حرفهای زیادی بود. خیلی زود خبر دهان به دهان پیچید. خبری نبود که مایه سرافرازی عاقل خان باشد. او را جلوی آصف شکسته بود. عاقل هنوز باور نداشت چاوش پسر سر به راهش چنین کرده باشد. اما ورود ماشین‌های دولتی به میدانگاهی ده و سراغ چاوش را گرفتن جای شکی باقی نگذاشت. پس سیلی آبداری که جلوی اهالی حواله پسر کرد مزد کارش بود. عاقل و آصف در همه جلسات اعتراض داشتند، گویی در میان بهت و حیرت تقلایی بیفایده می کردند. نه دیگر زور و بازوی قد علم کردن و سینه سپر کردن داشتند، نه حرفشان قانونن راه به جایی می برد. فرماندار هم با قاطعیت گفته بود: قانونن این زمین بایر به تملک دولت در میاد. شما هم هیچ کدوم سندی ندارید که مالکیتتون اثبات بشه. رفت و آمدهای چاوش به آبخیزداری نتیجه داده بود. همه چیز کارشناسی شده و به قاعده. موقعیت جغرافیای ده، رودخانه، آبی در و خشکسالی های پیاپی مسئولین را برای پذیرش طرح چاوش متقاعد کرده بود. حالا بنا بود سدی دو سوی دره را به هم پیوند دهد و سد پیوند دو جوان را گویی فرو ریزد. آبی در همه خاطرات تلخ و تیره سالها دشمنی را با خود به قعر دریاچه سد می برد. شورزارها و دیمزارها آباد می شدند و قناتها و چشمه های ده جان تازهی می گرفتند. چاوش که در امتداد سپیدارهای لب رود قدم می زد رو کرد به نگار. دیدی فقط آب آتیش این کینه رو خاموش کرد؟ به زودی عملیات شروع میشه. منم سر این پروژه کار میکنم. سد که آبگیری بشه، فقط نوک این سپیدارها از آب بیرون میزنه. اون وقت باید به فکر یه جای دیگه برای قرارمون باشیم. نگار کسی به قرمزی را گاز میزد، با شیطنت شیرینی گفت: نارون وسط حیات ما خوبه. لااقل قد دوتامون سایه داره. پایان.